چند بار شده با خودتون فکر کنید شما برای چه کاری به دنیا اومدید؟ یا هدف و رسالتتون توی زندگی چیه؟ فکر میکنید اگه رسالتتون رو پیدا کنید، حاضرید چه سختی هایی رو براش تحمل کنید؟ حاضرید چه هزینه هایی رو برای رسیدن به رسالتتون بدید؟ اگه تمام کارهایی که تا این سن کرده باشید هیچ ربطی به رسالتتون نداشته باشه و مجبور باشید برای رسیدن به اون روی گذشتتون پا بذارید چی؟ این کارو میکنید؟ تا چند سالگی به خودتون نمیگید دیر و از من گذشته؟ اگه تا حالا یه بار این موضوعات از تو فکرتون گذشته، حتما اپیزود 15 راوی رو گوش کنید. آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 15 راوی و من آرش هستم. این اپیزود اواخر شهریور ماه و اوایل مهر ماه 99 تولید و 7 مهر ماه 99 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون قصه شون رو شنیدنی تر کرده. هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه ی اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. توی این اپیزود قصه دختری رو میشنوید که مدت زیادی گمراه بوده. هر سمتی میرفته و دست به هر کاری میزده، حس میکرده این اون کاری نیست که واسش آفریده شده. اما بعد از چند سال تلاش بالاخره رسالتش رو پیدا میکنه. اسم واقعی دختر ما عطا، نه، صدف عطایی هستش. مادر صدف تهران زندگی میکرد و پدرش آستارا. مادرش هم آستارایی بود و با هم فامیل بودن. به خاطر اینکه ازدواجشون یه جورایی ازدواج فامیلی بوده، با یه سری داستانهای خاص و سختیهایی که خانواده ها جلو پاشون میذارن مواجه میشن. اما بالاخره ازدواج میکنن و میان تهران زندگی میکنن. پدرش کارمند بانک بوده و مادرش معلم و ناظم مدرسه پسرونه. سال 55 با هم ازدواج میکنن و سال 56 اولین دخترشون به اسم ساناز به دنیا میاد، سال 63 دختر دومشون به اسم سوین و سال 66 وسط بمبارون دختر قصه ما پا به زمین میذاره. یک هفته قبل از به دنیا اومدن صدف، عراق یه بیمارستان رو توی تهران با موشک زده بود و خیلی از مادرایی که تو اون بیمارستان بودن بچه‌شون رو به دنیا آورده بودن، ولی بچه هاشون با هم جابجا شده بود و فهمیده بودن رفته بودن بچه خودشون رو پس گرفته بودن. به خاطر همین داستان بعد اون اتفاق هر بچه‌ای که تو بیمارستانا به دنیا می اومد از همون اول میدادنش تو بغل مادرش و یکی دو ساعته مرخصشون میکردن. میگفتن بچه و جون تو بردار و برو تا موشک نخورده تو سرمون. من الان دارم با شوخی این موضوع رو میگم، ولی خدایی خیلی سخت بوده. البته الان هم با این داستان کرونا شرط نزدیک همون دورانه. بگذاریم. صدف وقتی به دنیا میاد به معنای واقعی کلمه تیره بوده. این تیرگی وقتی به اوج میرسید که مادرش صدف رو تو بغلش میگرفت. کنتراستی که بین صدف و مامانش به وجود میومد باعث میشد همه بهشون بگن که بچه شما هم عوض شده. حتی تا چند سالگی این رو به خود صدف هم میگفتن. میگفتن تو عوض شدی. این شک به کمک عکسای بچگی کمی که از صدف داشتن بیشتر و بیشتر تقویت میشد. صدف فقط یه عکس داشت که وقتی به دنیا اومده بود تو بغل مادرش بوده و بعد از اون تا 4 سالگی عکس دیگه ای نداره. احتمالاً بچه‌های سوم و چهارم زیادی این حس رو تجربه کردن، از جمله خودم. انگار پدر و مادرها کل فیلم‌های دوربیناشون رو بچه اول و دوم مصرف می‌کردن و به بچه سوم و چهارم چیزی نمی‌رسید. صدف خیلی شیطون بود و ورجه ورجه میکرد. یه طور عجیبی دوست داشت بالا پایین بپره. به خاطر این خصلتش و اینکه توی موشک بارون به دنیا اومده بود تا مدت‌ها بهش موشکی میگفتن. این ورجه ورجه ها مطمئنن عواقبی هم براش داشته و از این عواقب میتونم به اینکه تو 4 سالگی به فاصله 1 هفته 2 بار سرش میشکنه اشاره کنم. البته که به همین 2 بار هم محدود نمیشه. توی محلی که زندگی میکردن هیچ خانواده‌ای ماشین نداشت و بابای صدف تنها کسی بود که با ماشین از محل کارش دنبال مادر صدف می رفته و برمی گشتند خونه. از صبح که مامان باباش میرفتن بیرون تا عصر که برگردن خونه، صدف به طور متوالی تو حیات خونهشون داشته میدویده و بالا پایین میپریده. بدنش هم همیشه از به در و دیوار و زمین خوردن کبود بوده. عصر که میشد و صدای ماشین میومد، چون ماشین دیگه ای تو محلشون نبود، صدف میدوید میرفت در پارکینگ خونهشون رو باز میکرد و منتظر میموند بابا و مامانش برسن. مامان باباش هم میدونستن که این کار همیشگی دخترشونه. تکرار این اتفاق اونقدر طبیعی بوده که اگه پدر و مادرش با ماشین میرسیدن دم در و صدف نمیومده در رو باز کنه، میفهمیدن صدف یه چیزی شده و تو درمونگاهه. دیگه به خودشون زحمت نمیدادن که بیان تو خونه و ببینن چه خبره، کسی هست یا کسی نیست. مستقیم میرفتن درمونگاه محلشون و میدیدن صدف با یکی از همسایه‌ها داره پانسمان میشه. کم کم که بزرگ میشه، صدف نقش پسر خانواده رو توی خانواده‌شون میگیره. همون چیزایی که اکثرا تو خانواده‌های ایرانی اتفاق میفته دیگه. آشغالا رو پسر میبره دم در، خرید میوه و نون و این چیزا هم معمولاً با پسر خونه است. پدر صدف رو تربیت بچه‌هاش خیلی حساس بود و اونا رو واقعاً مؤدب بار آورده بود. خیلی هم هواشونو داشت. کافی بود یه اسباب بازی جدید ترند بشه تا اونم واسه بچه‌هاش اسباب بازی رو بخره. بابای صدف خیلی ماشینش رو دوست داشت و مدام بهش میرسید و همیشه آچار به دست بود. یه جورای مکانیکی ماشین خودش رو خودش انجام میداد. صدف هم همیشه وردست باباش بود و از همون بچگی به عنوان شاگرد مکانیک با همه ابزارا و آچارا آشنا شده بود و خوب میشناختشون. دوران مدرسه صدف شروع میشه و از همون بچگی به مدرسه‌ای میره که مامانش تو شیفت عصر اونجا ناظم و معلم پسرا بوده. قبلاً بعضی از مدرسه‌ها اینجوری بود که دخترا صبح می‌رفتن مدرسه، پسرا عصر. کادر آموزشیشون هم متفاوت بود. صدف صبح که می‌رفت مدرسه می‌موند اونجا تا ظهر که مامانش میومد و پسرا هم میومدن و تایم مدرسه‌شون رو می‌گذروندن و تموم که می‌شد تایم کلاسشون، صدف با مامانش با هم می‌رفتن خونه. مدیر تایم عصر هم که همکار مامان صدف بود، دخترش همچین وضعی مثل صدف داشت و اونم می‌موند تا عصر که با مامانش برگردن خونه. از قضا صدف و سارا همکلاسی هم بودن. به واسطه اینکه طولانی تر پیش هم بودن خیلی با هم صمیمی بودن و به دلیل اینکه صدف و سارا دختر خانم مدیر و ناظم بودن، کمتر کسی باشون دوست صمیمی میشد. این دوتا هم همدیگر رو داشتن. آها، این نکته رو هم اشاره کنم که صدف خیلی ریزه میزه بود. سال دوم دبستان توی مدرسهشون دیده بود بالای پنجره کلاسشون که ارتفاعش با توجه به جسه صدف خیلی زیاد بود، یه یا کریم لونه کرده. چند روزی بود میدید که این یا کریم هی میاد و هی میره. حدس میزد که یا کریم اونجا تخم گذاشته و یه حسی تو وجودش میگفت که تو باید بری این تخم یا کریما رو برداری و نگاه کنی. صدف میشینه نقشه میکشه و با دوستش نقشه رو تمرین میکنه که بتونه تو زنگ تفریح بره از نرده های پنجره بالا و این تخم یا کریما رو برداره و نگاه کنه. زنگ میخوره و همه بچه ها باید میرفتن توی حیات. صدف و دوستش به واسطه جسه ریزشون میرن توی جاکتابی زیر نیمکتشون قایم میشن تا مبصره تخلیه کلاس نبیننشون و بیرونشون نکنن. بعد دو سه دقیقه که قشنگ سر و صداها میخوابه، دوتایی میان بیرون، دوستش میره دم در کیچیک میده، صدف هم میره رو نیمکت دم پنجره و آماده میشه از نرده پنجره که راحت میتونسته ازش رد بشه بره بالا. منظورم از رد شدن اینه که اگه پاشو اشتباه میذاشت و از نرده رد میشد میافتاد تو حیات مدرسه. پاشو که رو نرده میذاره و دستشو میگیره که بره بالا، دوستش میترسه که بیفته پایین، میگه تو رو خدا بیا پایین، نرو، ولش کن. صدف میگه یه دقیقه ساکت باش، تا اینجا اومدیم چیو ولش کن. دوستش میگه یا بیا پایین یا من میرم. صدف میگه بابا یه دقیقه وایسا. دوستش که نزدیک بود از ترس افتادن صدف از پنجره خودشو خیس کنه، جا میذاره و میره. صدف میرسه به لونه یا کریم و میبینه سه تا تخم گذاشته و میفهمه حسش بهش دروغ نگفته و باید میومد بالا. تخم یا کریمو بر میداره و از نرده ها آروم میاد پایین. بودو میره تو حیات و به همه بچه‌های کلاس با غرور و افتخار تخمه یا کریمه رو نشون میده. زنگ که میخوره میاد بالا و میره دوباره تخمه یا کریمه رو میذاره سر جاش که مشکلی پیش نیاد. اما دردسرش تازه شروع میشن. یه سری از بچه‌هایی که تخمار دیده بودن میرن آمار صدف رو به ناظم مدرسه میدن. ناظم و مدیرم میان جلوی کل بچه‌های کلاس صدف رو تنبیه میکنن و میگن انضباطتو صفر میدیم، اخراجت میکنیم، هیچ جا نمیتونی ثبت نام کنی و از این حرفا. صدفم مثل ابر بهار گریه کرده اون روز. فقط ترسونده بودنش که دیگه از این جور کارا نکنه. جالبیش اینه که این موضوع رو به مامان و باباش اطلاع دادن و واسه اونا این موضوع خیلی عادی بوده و فقط بهش گفتن اگه میافتادی چی؟ تایم مدرسه صدف که تموم میشد، تازه امپراتوری اون و سارا شروع میشد. دختر مدیر و ناظم مدرسه تو تایمی که پسرا باید مدرسه میرفتن. صدف و سارا خودشون یه نیمچه مدیر و ناظم بودن. پسرا خیلی شر بودن و آتیش میسوزوندن. مامان صدف که ناظم اونجا بود، یه شیلنگ داشت که باهاش بچه‌ها رو میترسون تا ازش حساب ببرن و شیطونی نکنن. سعی میکرد هیچ موقع از اون شیلنگ استفاده نکنه که قبحش نریزه و همچنان از اون حساب ببرن. هر چقدر مادر صدف از اون شیلنگ استفاده نمیکرد، به جای صدف شیلنگو بر میداشت، تو زنگای تفریح بچه‌ها دور تا دور مدرسه را میافتادن و به هر پسری میرسیدن یه شیلنگی میرسوندن. دختر مدیر و ناظمم بودن، هیچ پسری جرأت نمیکرد از گل نازکتر بهشون بگه. این دوتا هم خیرشون رو به کل مدرسه رسونده بودن. جوری بود که پسرا اینا رو میدیدن خودشون دور میشدن که پر صدف و سارا بهشون نگیره. خلاصه بگم اونقدری که از صدف و سارا میترسیدن از خود مدیر و ناظم نمیترسیدن. مامان صدف که ناظم مدرسه بود، وقتی که معلم ای کلاسی نمی اومد یا دیر می اومد، واسه اینکه کلاس رو کنترل کنه که سر و صدا نکنن، صدف و سارا رو میفرستاد سر کلاس تا پسرا رو کنترل کنن و آروم باشن. همیشه همین دوتا تو این ماموریت موفق بودن. یه بار صدف و سارا میرن تو اتاق بهداشت مدرسه بخوابن. یه کمد کمک های اولیه اونجا بود که بدنه فلزی داشت و وسطش یه جای شیشه بود. شیشه داشت ولی شکسته بود و یه تیکش کج بود. صدف که اینو میبینه به سارا میگه سارا این رو مخ منه، بیا بریم درستش کنیم بعد بخوابیم. سارا هم میره کمک صدف و صدف شیشه رو که بر میداره، قسمت تیز شیشه دستشو میبره و چون سنگینم بوده یهو شیشه رو ول میکنه. شیشه هم زارت میفته رو پای سارا و انگشت پای سارا رو هم میبره. سارا میزنه زیر گریه و صدف هار هار میخندیده. توالی این اتفاق تو ذهنش خیلی خنده‌دار بوده. صدف میبینه نه، این سارا نمیخواد گریه رو بس کنه و خون دست خودش و پای سارا هم بند نمیومده. در اتاق بهداشت رو باز میکنه تا یکی رو ببینه که بهش بگه برن ماماناشون رو بگن بیان. خوشبختانه دو سه تا پسر بچه هم همون دوروبر بودن. تا صداشون میکنه که بچه ها، اونا دومشون رو میذارن رو کولشون رو فرار میکنن. هیچی دیگه، سابقه درخشان رفتار محبت آمیزش با پسرها اینجا داشت نتایجشو نشون میداد. یکی دوتا پسر دیگه همون ور راه رو بودن، اونا رو هم که صدا کرد و گفت کمک میخوایم، پسرها تا دیدن دست صدف داره خون میاد خوشحال شدن و گفتن نمیریم کمک بیاریم. ما رو با شیلنگ میزنی؟ حالا هم کمک میخوای؟ قشنگ مثل روز جزا بود براش. مجبور شد خودش زیر بغل سارا رو بگیره و با اون سر و وضع خودشون برن تا برسن به دفتر ناظم. از اتاق بهداشت تا دفتر ناظم هم یه خط خونی از خودشون جا گذاشته بودن. برخورد ماماناشون هم جالب بود. مامان سارا تا دید این وضعیت رو مثل پروانه شروع کرد دور بچهش چرخیدن و پانسمان کردن و آبغند آوردن برای بچهش. از اون ورم مامان صدف هی میگفت صد بار بهت گفتم شیطونی نکن، به همه چی کار نداشته باش، چرا حرف تو گوشت نمیره؟ سابقه خرابکاریاش تو مدرسه که زیاد شده بود، مامانش گفت برو خونه، دیگه نمیخواد بمونی مدرسه. اون روزی که صدف رفت خونه، پیش خواهرش بود و با هم قرار گذاشتن یه صحنه فیلم رو بازسازی کنن. صحنه اینجوری بود که یه نفر داره میره، میخوره به یه سنگ، میفته زمین. همین. یکی قرار بود نقش سنگ رو بازی کنه، یکی هم نقش اون کسی که داره میره. متاسفانه صدف قرار شد نقش اونی که داره میره رو اجرا کنه و چنان با جدیت رفت و به سنگ برخورد کرد و سعی کرد صحنه رو بزرگ نمایی کنه که موقع افتادن سرش خورد به رادیاتور آهنی قدیمی خونشون و یه صدایی از سرش بلند شد. خواهرش که از نقش سنگ میاد بیرون میبینه صدف افتاده رو زمین و لبه رادیاتور خونی شده. میره صدف رو بغل میکنه و دست میذاره رو سرش، میگه چیزی نیست، گریه نکن. میبینه نه، مثل که چیزیه. کل دستش خیس میشه و وقتی دستشو بلند میکنه میبینه خونه. با کمک همسایا صدف رو میبرن در مونگا و یه جوری اوضاع رو جمع جور میکنن. مادرش هم از مدرسه مستقیم میره در مونگا. اونجا دکتر بهش میگه خانم اگه یه خورده، فقط یه خورده ضربه شدیدتر بود، ممکن بود صدف دیگه وجود نداشته باشه. مواظبش باشید. بعد این اتفاق مامان صدف ازش میخواد که از این به بعد کمتر تو نقشش فرو بره و تصمیم میگیره تو همون مدرسه پیش خودش باشه تا تو خونه. صدف و خانواده‌اش هر سال عید میرفتن آستارا، شهر خانوادگیشون. اونجا همه فامیلاشون جمع میشدن و دوره هم بودن. سال سوم دبستان بود و واسه عید را میافتن با ماشین برن سمت آستارا. توی مسیر رفتنشون به آستارا باید از هشت پر میگذشتن. یه جاده ای اونجا بوده که به خاطر یه امامزاده که توی مسیر جاده بوده و نمیخواستن امامزاده رو خراب یا جابجا کنن، امامزاده رو دور زده بودن. یه پیچ خیلی تند که دقیقاً کنار اون پیچ یه پرتگاه و دره 7-8 متری بود، به خاطر این داستان به وجود اومده بود و حداقل هفته یه دونه ماشین تومه این دره میشد و این بار نوبت خانواده عطایی بود. صدف و خانوادش از تهران راه افتاده بودن، خستگی راه از یک طرف، پیچ تند جاده بارونی هم از یه طرف دیگه. همه دست به دست هم میدن و یه لحظه سر پیچ کنترل ماشین از دست پدر صدف خارج میشه و میافتن تو دره. داشتن با ماشین غلط میخوردن و میرفتن پایین که صدف از پنجره پرت میشه بیرون و ماشین ملق میزنه و با سقف میافته رو بدن صدف. بدن صدف از لب به پایین تر زیر سقف ماشین بوده. پدر و مادر صدف چون کمربند بسته بودن فقط یه خورده منگ بودن. یه خورده که حالشون جا میاد و میفهمن چی شده میبینن برعکسن و هیچی سر جاش نیست. خواهر وسطیش بر اثر غلط خوردن ماشین رفته بود زیر صندلی شاگرد و اتفاقی براش نیفتاده بود، اما خواهر بزرگش چمدون افتاده بود روش. پدر و مادرش کمربندشون رو باز میکنن و از ماشین میان بیرون و بچه هاشون هم میارن بیرون. میبینن صدف نیست. دور ماشین رو میبینن و مامانش تا میبینه دخترش زیر ماشینه شروع میکنه به جیغ کشیدن و یه آقایی که از اون پیچ داشته رد میشده صدای جیغ مامان صدف رو میشنوه و میاد کمکشون. ماشینشون هیلمن بوده. ماشین رو از رو صدف بلند میکنن و صدف رو میکشن بیرون. اون آقا کمکشون میکنه و خانواده عطایی رو انتقال میدن به نزدیکترین درمونگاه اونجا، یعنی درمونگاه هشت پر. تو شکاپ اولیه میبینن پدر و مادر و خواهر وسطیش سالمن و مشکلشون سرپایی حل میشه، اما خواهر بزرگترش و صدف اوضاعشون وخیم بوده. توی اون درمونگاه فقط لب صدف که پاره شده بود رو بخیه میزنن. اونم چه بخیه‌ای، انگار نخ و سوزن داده بودن دست یکی که میخواد کوک زدن یاد بگیره. فقط دو طرف لب رو به هم بند کرده بود. به خاطر اوضاع خراب صدف و خواهرش سریع انتقالشون میدن به یه بیمارستان مجهزتر توی رشت. اوضاع ظاهری صدف خیلی خراب بود. صورتش باد کرده بود و گنده شده بود. لبش هم پاره شده بود و یه خیاط ناشی هم دوخته بودش. توی بیمارستان رشت میفهمن چمدونی که افتاده بوده رو سر خواهرش باعث شده یکی از مهرهای گردنش بشکنه و این داستان یک سالی خواهرش رو زمینگیر کرد. اما دو تا عمل سنگین روش انجام دادن که خود دکترها هم امیدی به خوب شدنش نداشتن. ولی خدا رو شکر در عین ناباوری خود دکترها، خواهر صدف هم بعد یه سال خوب میشه. برگردیم تو بیمارستان. توی بیمارستان رشت به صدف دست نمی زدن. می گفتن این دختر نهایتاً دو سه روز دیگه زنده است. هرچی بیشتر بهش دست بزنیم بیشتر درد میکشه. کاریش نداشته باشید، بذارید راحت از این دنیا بره. این کاریش نداشته باشید در حدی بود که موهای صدف هنوز از تصادف پر گل و برگ درخت و شاخه بود. حتی نمی شستنش. می گفتن بشوریمش باعث میشه درد بکشه. جالبی داستانم این بود که صدف حرکت نداشت ولی کاملا هوشیار بود و میتونست همه اعضای بدنش رو حس کنه. با خودش می گفت چی میگید شما دیوونا؟ من حالم خوبه، چرا چرت و پرت میگید؟ صدف نمیتونست خودش رو ببینه. کل بدنش کبود بود و سرش باد کرده بود و حدوداً دو برابر شده بود. تو همون حالی که همه میگفتن نباید به صدف دست زد که درد بیشتری نکشه، یه دکتری بود اومد صدف و دید، گفت این چه وضع بخیه زدن آخه. این بچه دختره، بزرگ بشه چه جوری تو جامعه سرشو بلند کنه با این لبی که براش درست کردیم؟ بهش میگم بابا دکتر، این بچه زنده نمیمونه، ما سرشو نمیشوریم، تو میگی این لبش زشته؟ اما اون دکتر میگه اگه 1% هم احتمال زنده موندنش باشه باید لبشو درست کنیم. همه دکترها به پدر مادرش میگن این عمل اضافیه و تو این شرایط هزینه اضافیه براتون. ولی اون دکتر به پدر و مادرش امید میده و اونا هم چون دنبال امید بودن قبول میکنن و اون دکتر لب صدف رو به طبیعی ترین حالت ممکنش عمل میکنه. روز بعد عمل صدف به هوش میاد و هی میگه بریم آستارا، من میخوام برم ایدی بگیرم. مامانش هم میگه باشه، بذار بهتر بشی، فردا میریم. بیمارستان رشت هم امکانات کافی برای درمان صدف و خواهرش رو نداشتن و بعد 1 هفته اونا رو انتقال میدن تهران و در عین ناباوری میبینن بدن صدف به هیچ مشکلی بر نخورده و هیچ شکستگی هم نداره. فقط تغییرات توی صورتش اتفاق افتاده بود و ترسناک شده بود. اونقدر ترسناک بود که پزشکا قدغن کرده بودن صدف خودش رو تو آینه ببینه. صدف میاد خونه، اما خواهر بزرگش همونطور که گفتم تا 1 سال درگیر پروسه درمانش بوده و مادرش هم تمام وقت پیشش تو بیمارستان بوده. پدر صدف کل آینه های توی خونه رو جمع کرده بود تا صدف خودشو نبینه. هر کدوم از همسایه ها و فامیلاشون که میدیدنش چشاشون گرد میشد و این رفتار باعث میشد صدف بیشتر بترسه. هی کنجکاوتر میشد که بتونه خودشو ببینه و بفهمه چرا بقیه اینجوری نگاش میکنن. سعی میکرد تو قاشق خودشو ببینه اما واضح نبود براش. دردسرهای مربوط به اون تصادف تا 1 سال و خورده گریبان خانوادهشونو گرفته بود. اما خدا رو شکر کم کم رفع شد و فراموشش کردن. همه این اتفاقا افتاد ولی شیطونیای صدف کم نشد. سال 5 دبستان بود، مامانش مدرسه‌ش رو عوض کرد و با مدیر مدرسه با هم رفتن یه جای دیگه که نزدیکتر به خونه صدف اینا بود. نزدیکای آیت الله کاشانی و آسیا که الان بهش میگن باکری. پشت مدرسه شهرکی بود که پر درختای میوه بود و بچه‌هایی که تو اون شهرک بودن از یه در مخصوصی که به حیاط پشتی مدرسه باز میشد مستقیم از تو شهرک میمدن تو مدرسه. عصرا که پسرا میخواستن بیان تو مدرسه اون در باز میشد و صدف و سارا میرفتن تو اون شهرک و از درختای میوه اون شهرک میوه میخوردن. توت، زردالو، گیلاس، آلبالو، همه مدل درختی توش بود. چند باری خانومای اون شهرک دیده بودنشون و افتاده بودن دنبالشون. دیده بودن این دوتا دختر از مدرسه میان تو شهرک و موقع برگشتن برمیگردن تو مدرسه. رفته بودن به مدیر و ناظم مدرسه گفته بودن ولی نمیدونستن این بچه ها بچه خود مدیر و ناظم هستن. همدست بودن صدف و سارا تا دوران دبستان بود و توی 3 سال راهنمایی به خاطر اینکه تو 2 تا کلاس مختلف بودن دیگه اکیپشون از هم پاشید و جدا شدن. این جدا شدن باعث شد کل دوران راهنمایی همه چی عادی سپری بشه. اما به واسطه دوران بلوغ و شرایط جامعه که باید حجاب داشته باشن و این کارو نکن و اون کارو بکن، تازه فهمید که چه تفاوتی بین دخترها و پسرها هستش و متوجه محدودیت‌هایی شد که به خاطر جنسیتش براش وجود داشت. پدر صدف هیچ موقع بهش نگفته بود دختر که دوچرخه سواری نمی‌کنه، دختر که فوتبال بازی نمی‌کنه، دختر که آچار دستش نمی‌گیره، دختر که بلند حرف نمی‌زنه، دختر که نمی‌خنده، دختر که هزاران که دیگه که در جریانش هستید. چون هیچ وقت اینا رو از پدرش نشنیده بود، تازه تو دوران راهنمایی با شنیدن این حرفا از بقیه با این جنبه از اجتماعی که توش زندگی میکرد آشنا شد و ناراحت بود که دختره. با خودش میگفت کاش پسر بودم تا این محدودیت ها رو نداشتم. حتی توی بازی تصمیم گرفت پسرونه بپوشه و پسرونه رفتار کنه تا محدودیت های خانم ها رو نداشته باشه. کارایی که خانوم ها و دخترهای دور و برش میکردن رو تکرار نمیکرد چون میترسید از محدودیت هایی که اونا دارن. برعکس دخترهای دور و برش موهاشو کوتاه میکرد. اتفاقی میافتاد گریه نمیکرد و رفتارهای این مدلی از خودش نشون نمیداد. پدر و مادر صدف خیلی میگفتن پسرمونه. اکثر کارهای پسرونه خونه رو هم میسپردن به صدف. میدونید چیا رو میگم دیگه، نون بگیر، آشغالا رو ببر دم در، میوه نداریم، کپسول گاز و یکی بیاره بالا و البته واسه اون دارن و این حرفا. وقتی رفت دبیرستان دیگه این موضوع از سرش پرید. چی شد که از سرش پرید؟ دید اون هیچ وقت پسر نمیشه. حالا که پسر نمیشه بهتره یه دختر قوی باشه تا ادایی پسر رو در بیاره. دیگه نمیخواست پسر باشه ولی بازم شبیه دخترای دیگه نبود. اینکه تو دبیرستان ابروشو برداره واقعا براش مهم نبود. واسه کسایی که این حرف من براشون غریبه بگم اون زمانا مثل الان نبود. اون زمان تا قبل ازدواج دختری حق نداشت ابروشو برداره و برداشتن ابرو دستاوردی بود که خانوما با ازدواج به دستش می آوردن. کم کم اومد رسید به بعد از کنکور و الان دیگه محدودیتی تو این قضیه نیست. بحثایی که واسه دخترای دیگه جذاب بود هیچ کششی براش نداشت. از بعد اون تصادف صدف عادت کرده بود که دیگه تو آینه زیاد نگاه نکنه. حتی بارها شده بود رفته بود مدرسه ولی مقنعشو برعکس سرش کرده بود. گذشت و سال اول دبیرستانش هم تموم شد و نوبت انتخاب رشته شد. به واسطه اینکه ریاضیش خوب بود و نمرش همیشه خوب میشد، همه بهش میگفتن برو ریاضی فیزیک. صدف از بچگی به دایناسورها و نوع زندگیشون و این حرفا خیلی علاقه داشت و از اون طرف هم اهل ریاضی و فیزیک نبود. به خاطر همین تصمیم میگیره که بره رشته تجربی. تو درسای مدرسه علاقه شدیدی به زیست داشت. وارد رشته تجربی میشه و سال دوم دبیرستان رو اونجا میخونه. تا اینجا صدف همیشه مدرسه دولتی درس خونده بود. سال سوم چون میگفتن نزدیک کنکور رو باید بیشتر تلاش کنی و کار کنی، صدف رو میفرستن مدرسه غیر انتفاعی. از یه کلاس 50 نفره که 3 نفر توی یه نیمکت میشستن، رفت به یه دبیرستانی که تو هر کلاس کلن 10 نفر دانش آموز بود. و هر کسی اگه همزمان دوتا نیمکت نداشت، یه دونه نیمکت رو برای خودش کامل داشت. توی مدرسه قبلی 3 نفر توی یه نیمکت، اینجا یه نفر دوتا نیمکت. تو اون دوران کسایی که مدرسه دولتی درس میخوندن میگفتن اونایی که غیر انتفاعی میرن خنگ و تنبلن که درس نمیخونن و میرن اینجاها نمره بگیرن. از اون طرف اونایی که غیر انتفاعی بودن میگفتن اینایی که مدرسه دولتی میرن بی سواد و گدان که حاضر نیستن واسه تحصیلشون هزینه کنن. چون خدا رو شکر خیلی وقت دیگه از مدرسه دور شدم، نمیدونم هنوز هم این نگاه ها هست یا نه. اگه شما درگیرش هستید یا چیزی در موردش میدونید و نظرتون رو کلن، حتما هر جایی که دارید پادکست رو میشنوید برامون کامنت کنید یا توی اینستاگراممون برامون بنویسید. دوست داریم بدونیم نظر شما چیه. سوم دبیرستان رو اونجا میخونه و میبینه که نه، واقعا بچهای غیر انتفاعی خنگ نیستن و درسشون خوبه. از اون طرف هم دیده بود خیلی از دوستاش که تو مدرسه های دولتی بودن وضع مالیشون به مراتب از همکلاسی این ورشون بهتر بوده. به واسطه این تجربه یاد گرفت به حرف و حدیثای مختلفی که خیلی ها بهش اشاره میکنن دقت نکنه و خودش ببینه اوضاع از چه قراره. این واسش یه تجربه شد. سوم دبیرستانم گذشت و رسید به پیش دانشگاهی. چند تا موضوع بود که باعث شد اون و باقی همکلاسیاش خیلی عجیب و غریب و وحشیانه درس بخونن. 1. فشاری که مدرسه روشون گذاشته بود و مدام با مقایسه کردن بچه ها با همدیگه یه حس رقابتی بینشون انداخته بود. 2. حضور معلمای مرد و جوونی که باعث شده بود انگیزه مضاعفی بشه واسه اینکه درس بخونن و از چشم معلما شاگرد درس خونه باشن. و سومین مورد طرز فکری بود که خودشون و خانواده هاشون بهش دامن می زدن و این بود که اگه کنکور نشه زندگیتون تموم میشه و بدبختید. به واسطه همه این موضوع فشار عجیب غریبی به خودش آورد و حتی تو هفته 100 ساعت هم درس خوند. یه چیزی رو اینجا بهش اشاره بکنم. الان که دارم این اپیزود رو می نویسم و ضبط می کنم، نتایج کنکور اومده و اکثر دانش آموزا درگیر این داستان هستن. این قصه گواه حرفمه ولی نمیخوام بگم کورکورانه بپذیرینش. بشنوید و سبک سنگینش کنید. باور کنید اینکه رتبه چند بشید و کجا درس بخونید و این حرفا دیگه دورانش تموم شده. این روزا باید روی مهارت هاتون کار کنید. فرقی نمیکنه رتبه چند کنکور را آوردید. باور کنید این آزمون 4 ساعته آینده شما رو نمیسازه و این خودتونید که آیندتون رو میسازید. فقط کافیه روی خوشبینی و مهارت هاتون کار کنید. باور کنید فرقی نمیکنه هاروارد درس بخونید یا دو قزاباد. این خودتونید که شخصیت و آیندتون رو شکل میدید، نه رتبه کنکورتون، نه دانشگاهی که توش درس میخونید. صدف به واسطه تلاشی که میکرد و زمانی که میذاشت از همکلاسیاش قوی تر شده بود و همه ازش توقع داشتن تو کنکور بهتره کنه. روز کنکور رسید، اما روز صدف نبود. حوصله نداشت. سوالا براش ناآشنا بودن. اون همه تست زده بود، آزمون داده بود، درصداش خوب بودن، ترازش بالا بود و هزار تا چیز مختلف. اما نتیجه اون چیزی نشد که انتظارشو داشت. وقتی نتایج کنکور اعلام میشه، رتبهش عدد بالایی میشه و مدیریت بازرگانی دماوند قبول میشه که نمیره. تو دانشگاه آزاد انتخاب چهارمش مهندسی محیط زیست دماوند بوده. یادش هم نمی اومد که خودش این رشته رو انتخاب کرده باشه. یه جورایی انگار سرنوشت واسش اینو انتخاب کرده بود. خودش خیلی ناراحت بود و نتیجه رو که دید شروع کرد گریه کردن. همه دلداریش میدادن و میگفتن بابا چیزی نشده، ولش کن، درست میشه، نگران نباش، نهایتا دوباره میخونی و از این حرفا. اما صدف با خودش فکر میکرد که آبروی خانواده‌شو برده. همچنان گریه میکرد تا باباش بهش گفت چی شده مگه؟ دنیا که به آخر نرسیده. برو، شاید هم خوشت اومد. این حرف پدرش یه مقدار باری که رو دوشش سنگینی میکرد رو کم کرد. اما صدف 3 ماه گریه کرد. تقریبا کل ترم 1 رو تو مسیر رفت و برگشت به دانشگاه که کم هم نبود گریه میکرد. رفت گریه، برگشت گریه. اوایل ترم 2 بود که با شروع درس تخصصیش فهمید کم کم داره از این رشته خوشش میاد. این همون رشته ایه که دایناسور داره، حیوان داره، این همونه. و عاشق رشتهش شد. وقتی دید چقدر به این رشته علاقه داره و درساشو با تمام وجودش متوجه میشه، با خودش گفت حالا میتونه دوباره کنکور بده و یه دانشگاه بهتر توی تهران قبول بشه و دانشگاهشو انتقال بده به اونجا که مسیر رفت و برگشتش هم کوتاه‌تر بشه. همزمان با دانشگاه واسه کنکورم خوند و همین رشته رو توی دانشگاه تهران شمال قبول شد. کارای انتقالش رو انجام داد و اومد تهران. با دوستای جدیدی که پیدا کرده بود، تفریحشون این بود که برن رستورانای اطراف دانشگاه غذا بخورن. دانشگاهش هم که انتقال داد به تهران، کلاً به شب زنده‌داریش برگشت و کلاسای 1 به بعد رو میرفت. بالاخره اونجا لیسانسش رو گرفت، ارشد امتحان داد و توی دانشگاه علوم تحقیقات رشته ارزیابی و آمایش سرزمین قبول شد.
من خیلی علاقه به قسمت تنوع زیستی و حیوانات داشتم. مثلا ما یه رشته تخصصی داریم تنوع زیستی. مثلا در مورد حیوانات و بیشتر خیلی تخصصیه. بعد من دوست داشتم به حیوانات در حال انقراض ایران خیلی کمک کنم. به این فکر کردم که من نمیتونم یه یوز رو نگه دارم حالش خوب شه، من باید بستر اونو نگه دارم. برای همین رفتم ارزیابی آمایش سرزمین خوندم که خیلی هم فکر کنم خیلی کاربردی تره توی محیط زیست از نظر من.
یه شرایطی پیش اومد که تونست بعد از 1.5 سال مدرک ارشدش رو هم بگیره. سر پایان نامه با سخت گیرترین استاد دانشگاه پایان نامه گرفت. خیلی سختی کشید سر پایان نامه، اما پایان نامه‌شو دفاع کرد و خیلی پایان نامه قوی و خوبی هم شده بود. با راهنمایی همون استادش تونست 10 تا مقاله از پایان نامه‌ش بیرون بکشه و تو مجله‌های مربوط به دانشگاه تهران چاپ کنه. چاپ کردن مقاله توی مجله‌های دانشگاه تهران برای خود دانشجوی اونجا هم سخت بوده، چه برسه به صدف که توی دانشگاه آزاد درس می‌خوند. شروع کرد با همون استاد نوشتن مقاله‌های بیشتر. استادش دیگه با خیال راحت به صدف اعتماد می‌کرد و بهش کارهای مختلفی می‌سپرد. به واسطه استادش معرفی شد به یه شرکت بزرگ که ارزیابی خطوط انتقال گاز بین شهری انجام می‌دادن. وارد شرکت شد و تو هفته اولیه پروژه خیلی بزرگ رو که رئیس شرکت باورش هم نمی‌شد با موفقیت بست. همین داستان باعث شد رئیس اون شرکت با حقوق بالایی که صدف بهش اعلام می‌کنه موافقت کنه. یه مدت کار کرد، اما دید داره تلاش میکنه واسه گرفتن مجوزهایی که آسیبش به محیط زیست 100 برابر اون چیزیه که میدونه. دید اومده که محیط زیست جانوران رو نجات بده، کمک کنه بهشون، اما داشت بیشتر آسیب میزد. به واسطه این حسی که داشت و میدونست داره آسیب میزنه به محیط زیست و مشکلاتی که تو اون شرکت با بعضی کارمندا پیدا کرده بود، با وجود مخالفت رئیس اون شرکت استعفا میده و از اون شرکت میاد بیرون. با توجه به سابقه کاری و تحصیلاتش و اینکه میبینه تو ایران نمیتونه کاری برای محیط زیست جانوران بکنه، تصمیم میگیره از ایران بره. کشورهای مختلف دنیا رو برای ادامه تحصیل و فعالیت توی حوزه محیط زیست کند و کاو میکنه و جاهای مختلفی رو از جهات مختلف پیدا میکنه. از بین اون کشورها میبینه که نیوزلند به خاطر سازمانهای قدرتمند محیط زیستی که توش هستن و فعالیت میکنن، اوضاع خوبی از این لحاظ داره. تصمیم میگیره که به نیوزلند بره و اونجا زندگی کنه. یه مقدار تحقیق میکنه و یه مؤسسه پیدا میکنه برای اینکه کارای رفتنش رو اوکی کنه. وقت میگیره، میره که برای رفتن اقدام کنه، تا پاشو میذاره تو دفتر اون مؤسسه، دلش هوری میریزه. با خودش میگفت چی الکی میگی میخوای بری؟ خیال کردی به همین سادگی هاست؟ زبانت که خوب نیست، پول که نداری، سابقه درست حسابی نداری، هزار تا چیز دیگه. تقریبا همش بهونه بود. میترسید از مامان باباش دور بشه. هنوز هیچی نشده بود، دلش واسه شون تنگ شده بود. با بهونه اینکه یه مقدار صبر میکنه و تو این مدت زبان میخونه و کار میکنه تا پول جمع کنه، از اون مؤسسه میاد بیرون. تا یه مدت مداوم کلاس زبان میرفت و به صورت پروژه‌ای توی شرکت‌های مختلف محیط زیستی کار میکرد تا بتونه پول لازم برای رفتنش رو جور کنه. کم کم اوضاع خود محیط زیست و اوضاع کاریش به واسطه سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شده بود بد و بدتر شد. کار برای صدف کم شد. حتی کم کم اون شرکت‌ها نیروی استخدامیشون هم تعدیل کردن. چه برسه بخوان قراردادی با کسی کار کنن. مجبور شد برای اینکه درآمد داشته باشه بره کارهای مختلف رو تست کنه. اما هر جا می رفت قبولش نمی کردن. هر جا می رفت و رزومش رو نشون می داد، براشون قابل باور نبود که این آدم کار نداره. می رفت یه جای دفتردار بشه، رئیس اونجا می گفت خانم شما باید بیای جای من بشینی، این شغل به درد شما نمی خوره، در شأن شما نیست. یا رفت یه شرکت مهاجرتی منشی بشه، مسئول اونجا گفت خانم شما با این سابقه باید از ایران بری، بیا من برات کاراتو اوکی میکنم، برو، میخوای اینجا کار کنی؟ یا یه شرکت تبلیغاتی بود که دفتردار میخواست. صدف اقدام کرده بود و وقتی رفت گفتن شما باید بیای مدیر یه بخش ما بشی، خانم دفتردار به دردتون نمیخوره، شما روحیه مسئولیت پذیر و مدیریتی دارین، این کار در شأن شما نیست. صدف گفته آقا من خیلی حرف گوش کنم، قول میدم پامو از گلیمم درازتر نکنم. گفتن نه نمیشه خانم، شما باید مدیر اینجا باشید، این کار اصلا برای شما نیست، به شما نمیخوره. یا واسه یه سری از شغلای دیگه که اقدام میکرد میگفتن سنتون باید کمتر و مدارکتون پایینتر باشه، ما نمیتونیم شما رو استخدام کنیم، حقوقتون بالاست. میگفت بابا شما همون حقوقو به من بدین. میگفتن نه نمیشه و ردش میکردن. انواع و اقسام کارا رو تست کرد. حتی کارهایی رو پیدا کرد که میگفتن شما باید رئیس یه مجموعه ای بشید و حقوق دورکاری بگیرید و این حرفا. یه نکته در مورد این نوع کارهای آخر بگم. داستان کار تو ایران خیلی عجیبه. یه سری شرکت‌ها هستن که میان به شما حقوق خوب میدن تا دهنتون رو ببندن. بعد با اسم شما خلافایی میکنن که اون سرش ناپیدا. شما رو میکنن مدیر اونجا و هی رئیس به خوردتون میدن تا باد بشید. خوب که باد شدید شروع میکنن کلاهبرداری کردن و خوردن. بعد یهو غیبشون میزنه و شما میمونید و حوزتون. این اتفاق بیشتر واسه جوانایی میفته که میخوان سری پولدار بشن و تو کارشون پیشرفت کنن. تا بهشون میگن شما رئیس این بخش از مجموعه ما میشید، چشاشون رو روی همه مسائل دیگه میبندن. تو رو خدا قبل اینکه برید یه جایی استخدام بشید، در مورد اون کار با چند نفر دیگه مشورت کنید. تقریبا یک سال پیش یه سری شرکت لیزینگ ماشین مدیر مجموعه استخدام میکردن و حقوقشون هم 10-15 میلیون تومان در ماه بود. کافی بود شما یه فوق لیسانس داشته باشید تا بتونید مدیر اونجا بشید. فوق لیسانس هر رشته ای هم بود قبول میکردن. می رفتید مدیر بخشی می شدید و با مسئولیت و مشخصات شما ماشین خرید و فروش می کردن. یکی دو هفته پیش بود که دیدم یکی از این شرکت‌ها کلاهبرداری کرده و باعث و بانیاش فرار کردن و رفتن و فقط همین جوونی که به اسم مدیر عامل گذاشته بودن اونجا هست که جواب بده. اونم هیچی نمیدونه. به همین راحتی آینده ی اون جوون با بدهی‌های میلیاردی گره خورد. تو رو خدا حواستون رو بیشتر جمع کنید تا سرتون کلاه نره و آینده‌تون تباه نشه. برگردیم سر قصه. با اینکه هیچ جا استخدامش نمی‌کردن ولی کارهای زیادی رو تست کرد. بیمه عمر، مربی مهد، منشی دپارتمان املاک، کارهای هنری درست کردن و دستفروشیشون تو پارکینگ پروانه، دامپزشکی، فیزیوتراپی، منشی باشگاه ورزشی، ویزیتوری، حسابداری، هر کاری دم دستش میومد تست می‌کرد. در کنار همه این کارا زبان هم می‌خوند به امید اینکه بتونه بره. اما همیشه این حس رو داشت که یه کاری رو باید انجام بده. این حس دیوونش میکرد. حتی وقتی حقوق خوبی هم میگرفت و کارهای رفتنش هم داشت اوکی میشد، این حسش سر جاش بود. همیشه واسه سوال بود که رسالتش چیه؟ چرا به این دنیا اومده؟ یکی رو میدید میگفت فلان کار رسالت منه، افسوس میخورد که اون رسالتش رو نمیدونه. با خودش میگفت پس رسالت من چی میشه؟ من چرا رسالت ندارم؟ به خاطر چند تا موضوع مختلف از جمله ارتباطات، فکر کردن همزمان به چند تا چیز، اینکه نمیدونست رسالتش چیه و چند تا موضوع دیگه تصمیم به مشاوره رفتن میگیره. البته از هیچ کدوم این مشاوره ها نتیجه‌ای براش حاصل نمیشه. به واسطه یکی از دوستاش تو 30 سالگی به یه کلاسی معرفی میشه به اسم PRI که در مورد یک پارچگی با گذشته بوده. بیشتر توضیح بدم، نظریه PRI در مورد مسئله ناخودآگاه هستش. نظریه‌ای که میگه همه مشکلات و رنج‌های آدم‌ها تو بزرگسالی از جمله افسردگی، اضطراب، اعتیاد، خشم، ترس و چیزهای دیگه از ناخودآگاه ما میاد و این ناخودآگاه هم توی بچگی ما تشکیل شده. این نظریه به آدم‌ها کمک می‌کنه با استفاده ازش از این چیزها رها بشن و عبور کنن. این کلاس حکم معجزه برای صدف داشت. بعد این کلاس زندگیش عوض شد.
تازه فهمیدم چقدر همه آدم ها به تراپی نیاز دارن. واقعا همه از 22 سالگی به بعد نیاز به تراپی دارن. اما چقدر نادیده میگیم. من خودم وقتی یادم میاد قبل این کلاس چه شکلی بودم واقعا ناراحت میشم. همه رو مقصر میدونستم. این مقصر بود. تو همه مقصر بودین و هیچ وقت خودمون نمیدیدن. خب این کلاسه به من فهمون این تویی که داری همه رو این شکلی میبینی. خب زندگی واقعا اونقدر هم شاکیوار نیست. اگر پراید تولید میشه، اگر حال الان همه ما بده، مقصر بالا نیست، مقصر تک تک ماه که رو خودمون هیچ وقت کار نکرد. خب من وقتی رو خودم کار کنم بفهمم این حق منه، نباید از کس دیگه بگیرم، از ریز جامعه شروع بشه میرسه به بالا. من همیشه شاکی بودم از بالا، از معلم، از فلان، از فلان. بعد فهمیدم خودمم. همه اونهایی که میدیدم، به همه فوشهایی که به همه میدادم فوشهایی بود که لیاقتش خودم بودم. بعد که اونجا من رسیدم فکر میکنم تو این کلاس یک صلح درونی با خودم رسیدم. فهم کنم تمام اون آتش رو خوابید. فهمیدم این خود من هستم که باید زندگی کنم. فهمیدم اون بره دنیا برم، این منم که بدبختی همون دارم میبرم اونجا پیاده کنم. برم اونجا هم دنبال مقصر بگردم.
تو همین زمانه بهش خبر میرسه که درخواستش برای تحصیل تو مقطع دکترا تو نروژ اوکی شده. اما بعد از اون کلاسا حس کرده بود یه عرق وحشتناکی به ایران داره. نمیخواست از ایران بره. حسی که تا اون موقع نداشت و هیچ تصمیمی هم برای داشتنش نداشت. حس کرده بود که باید رسالتش رو تو ایران پیدا کنه و انجامش بده. نمیدونست چیه ولی میدونست که تو ایرانه. شاید فقط باید یه کار خیلی کوچیک انجام میداد، شاید هم یه کار خیلی بزرگ. بعد از این داستان پرونده خارج رفتنش بسته شد. همزمان با صلح با خودش همه چیز دوروبرش هم عوض شدن. انرژی اطرافش عوض شد. دوستاش عوض شدن، آشناهاش عوض شدن. کامل تغییرات رو حس می کرد. این وسط ها به صورت خیلی اتفاقی شیفته مولانا و رقص سما هم شد. داستانش هم از این قرار بود که به واسطه یکی از دوستاش به یک کلاس رایگان دعوت میشه که مربوط به مولانا بوده. آخر اون کلاس میبینه چند تا خانم سما انجام میدن و خیلی خوشش میاد. تصمیم میگیره اونم سما رو یاد بگیره و انجام بده. خب دوباره توضیح بدم. سما به نوعی رقص میگن که توی اون با حالت خلسه میچرخن و هدف معنوی پشتش هست. این یه توضیح ابتدایی و ناقص در حد سواد منه. یه توضیح کوتاه دیگه هم در مورد سما بگم که خوندم و جالب بود. سما اولین بار توی تاریخ توی شاهنامه دیده شده و این نشون میده سما قدمت زیادی داره. همیشه هم موافقا و مخالفای زیادی داشته. اما سما وقتی جاودانه شد که مولانا بهش پرداخت و توجه همه رو بهش جلب کرد. سما تاریخ جالبی داره که پیشنهاد میدم حتما در موردش بخونید. اگه بین شما هم کسی در مورد این موضوع اطلاعاتی داشت و حوصله نوشتنش رو هم داشت، خوشحال میشیم بتونیم مقالهشون رو توی سایت راوی پادکست منتشر کنیم تا اطلاعات هممون در موردش بالا بره. اگه دوست دارید این کار رو بکنید توی اینستاگرام یا توییتر به من پیغام بدید تا با هم در موردش صحبت کنیم. صدف میره کلاس سما و همون جلسه اول مربیش بهش یه نکته ای رو میگه. مربیش بهش میگه صدف توی سما اونقدر تو میچرخی که توی دنیا اونقدر بچرخی و بچرخی و بچرخی و بری سر جایی که باید قرار بگیری. مثل یه تیلهی که میچرخونیش و منتظر میمونی تا سر جایی که باید وایسه. صدف سما رو شروع میکنه و میبینه آسون نیست. بدن درد و سرگیجه و حالت تهوع همون جلسه اول گریبانش رو میگیره. همزمان با این کلاس هم یه سری کلاس دیگه داشت شرکت میکرد واسه اینکه آموزش ببینه و بتونه مربی مهد بشه. یه مهد کودکی بود که برای کودکانی که اوتیسم داشتن مربی مهد میخواست. یه سری کتاب خرید و در مورد کودکان اوتیسم اطلاعات کسب کرد. تو همین کتابا یه بخشی در مورد بیش فعالی بود و وقتی اطلاعاتش رو خوند دید خودش همه اون مشخصات رو داره. یه سری تست برای تشخیص این موضوع بود که توش میگفتن اگه از این 6 تا سوال مراجعینتون فقط 3 تا رو بله بزنن بیش فعالی دارن. صدف به جای 3 تا 5 تا رو بله زد. تازه اونجا فهمید بیش فعالی داره. چیزی که هیچ کدوم از مشاورات حالا نتونسته بودن تشخیص بدن. تازه دلیل شیطونیای بچگیش رو فهمیده بود. به قول خودش وقتی میفهمی درده چیه آروم میشی. همیشه فکر میکرد بقیه افسرده و بی‌حوصله و بی‌حالن و باید جنب و جوش داشته باشن، فعال باشن، پر انرژی باشن. چیه این زندگی آروم و خسته کننده ای که بقیه دارن؟ تازه بعد این قضیه فهمید که گیر از بقیه نبوده، گیر از اون بوده. اوایل که این موضوع رو فهمیده بود فکر میکرد همزمان با بزرگ شدنش این موضوع درمان شده و دیگه بیش فعال نیست. با مطالعه تو این زمینه فهمید که توان فکری بالاش مثل این که میتونه همزمان به 4 تا موضوع فکر کنه و جداگونه تحلیلشون کنه از عوارض همین بیشفعالی تو بزرگسالیه. یکی از مدل‌های بیشفعالی تو بزرگسالی اینه که این بیشفعالی از حرکت کردن به فکر آدم میره و باعث میشه همزمان بتونن به چندین چیز فکر و تحلیلشون کنن. 4 جلسه که از کلاس سمایش میگذره تو اون کلاسا از یکی میشنوه یه کلاسی بوده که توش چند نفری دور هم جمع میشدن و مدیتیشن میکردن و یه سری تمرین و تست انجام میدادن و رسالتشون رو پیدا میکردن. اسم رسالت گوشش تیز کرده بود. چند وقتی بود درآمدی نداشت تا تمه پولش هم واسه این کلاسا داشت خرج میکرد. دنبال این بود بتونه اون شغلی که واقعا واسه اون هستش رو پیدا کنه. خیلی امیدوار شد که بتونه از این کلاسی که شنیده اون چیزی که مدت هاست دنبالش رو پیدا کنه، یعنی رسالتش. پی اون کلاس رو گرفت و آمار در آورد و بهش گفتن اون کلاس دیگه برگزار نمیشه. ناراحت شد ولی ناامید نشد. گشت و گشت و گشت تا استاد اون کلاس رو پیدا کرد و باهاش حرف زد و موضوعش رو مطرح کرد و بالاخره یک جلسه یک ساعته گرفت واسه 3 روز بعد. شب قبل جلسه‌ای که با اون استاد داشت، صدف خواب اون استاد رو دید که داره میخنده. روز بعد رفت پیش اون استاد که اسمش امیر بود. صدف به امیر گفت من دیشب خوابتونو دیدم، داشتید میخندیدید. امیر گفت ایشالله خیره، ببینیم چی در میاد. بعد از اینکه صدف از خودش میگه، امیر بهش میگه شبیه بازنشسته هایی، همه راهی رفتی و چیزیه که میخوای پیدا نکردی. ادامه میدن و یک ساعت و نیم از هر دری با هم صحبت میکنن و به نتیجه نمیرسن. آخر جلسه امیر بهش میگه جلسه بعد با هم حرف میزنیم. از کجا معلوم؟ چرا اینقدر گیر دادی به محیط زیست؟ چرا اینقدر گیر دادی به حیوانا؟ شاید رفتی مکانیک شدی. تا امیر میگه مکانیک، صدف ناخودآگاه از حالت له و لمیده روی صندلی میشینه سر صندلی و میگه آره، من بچه که بودم دوست داشتم مکانیک بشم، کنار بابام شاگردی میکردم، همه ابزارا رو بلد بودم. و همین جوری که داشته صحبت میکرد و از خاطراتش و آرزوی بچگیش حرف میزده، امیر بهش میگه صدف پیدا شد. صدف گفته چی پیدا شد؟ امیر گفت تو باید مکانیک بشی دختر جان، تو یه ساعت و نیم اینجا شبیه کسایی که تریلی از روشون رد شده له شدی رو صندلی. تا حرف از مکانیکی شد پاشدی نشستی سر صندلی و با این ذوق و شوق داری در موردش صحبت میکنی. معلومه همینه، تو باید مکانیک بشی. شاید اصلا رسالت تو اینه که مسیر ورود خانوم ها به این شغل رو هموار کنی. شاید باید بری و تجربه کنی و با خانوم های دیگه تجربتو به اشتراک بذاری. صدف پیدا شد، این رسالت تو. حرفای امیر که تموم میشه، صدف با طعنه میگه از اولم میدونستم نباید این کلاس ها رو بیان، به دردم نمیخوره. امیر میگه جلسه بعد اگه نرفته بودی دنبال این که ببینی چه جوری باید مکانیک بشی، نیا پیش من. در ضمن دلت با این موضوعه، ولی ذهنت هی میاد سراغت و میگه اشتباه میکنی و هزار تا چیز دیگه. حواست باشه وقتی ذهنت اومد بهش بگو حرف نزن و قوی تر به کارت ادامه بده. صدف هم میگه باشه و تو دلش میگه تو هم دیوونه شدی بنده خدا. از در اون ساختمون میاد بیرون، چشمش میفته به آسمون و تعجب میکنه. آسمون اون رنگی که قبل مشاوره داشت نبود، اصلا یه شکل دیگه شده بود. شبیه قبل افسرده نبود، انرژی داشت، واسش واقعی بود. توی مسیر برگشت به خونهشون درگیر فکر و خیال و جنگ تو خودش بوده که میرسه خونه و میخوابه. صدف شب زنده دار ساعت 8 صبح از خواب بیدار میشه و میشینه سر جاش. نه ساعت کوک کرده بود، نه کاری داشت که بخواد این موقع صبح بیدار بشه. نمیدونست چرا پا شده. انگار بدنش بهش یه مأموریت داده بود و خود به خود بیدارش کرده بود. همه چی دست به دست هم داده بود که صدف مکانیک بشه و شروع شد. فکر و خیال‌های مختلف. از یه ور با خودش میگفت صدف تو فوق لیسانس محیط زیست داری، زندگیت تو این موضوع بوده، مهندسی، سابقه کار و رزومه خفن داری، اوکی شده بری نروژ دکترا بخونی، تو روحیه مدیریت داری، کتاب نوشتی، مقاله داری، میخوای مکانیک شی؟ هیچ کدوم از هم دانشگاهیات مدارج علمی تو رو ندارن، چه مرگت آخه؟ این حرفا رو ذهنش میزد. با خودش گفت من که الان بیکارم، صبحم که الکی پاشدم یه سرچ بکنم بگردم ببینم چند تا خانم مکانیک داریم، یه راه ارتباطی باهاشون پیدا کنم صحبت کنم ببینم اصلا چه خبره. ذهنشو آروم کرد و با این حرف که فعلا فقط میبینم چه خبره و نمیخوام مکانیک بشم، گشتنشو شروع کرد. نتیجه گشتنش تو اینترنت این بود که دو نفر رو پیدا میکنه. یه خانومی توی یزد بوده که روزنامه‌ها در موردش یه چیزایی نوشته بودن، ولی خبرها قدیمی بوده و چیز جدیدی ازشون نبوده و راه ارتباطی هم باهاشون نتونست پیدا کنه. یه خانومی هم تو کرج بوده که اونم چند سال مکانیکی کرده و دیگه ازش خبری نیست. دیگه هیچ کسی نبود. وقتی می‌بینه هیچ کسی نیست، یاد حرف امیر پیری می‌افته که بهش گفته بود شاید تو رسالتت اینه که بری تو این مسیر و راه رو برای بقیه خانم‌ها باز کنی. با خودش میگه خیلی خوب، حالا ببینم اگه بخوام شروع کنم چیکار باید بکنم و از کجا باید یاد بگیرم. میگرده دنبال اینکه کجا بره و کجا نره. میفهمه آموزشگاهایی هستن که مکانیکی رو آموزش میدن، اما وقتی تماس میگیره باهاشون میبینه اکثرشون خانوم پذیرش نمیکردن. زنگ میزد سوال میپرسید، میگفتن بله جای خوابم داریم، برای برادرتون میخواید یا شوهرتون؟ میگفت نه آقا، برای خودم میخوام. اینو که میگفت یا میگفتن نه بابا نمیشه، یا میگفتن بذارید با مدیریت صحبت کنیم. یه دونه از این مؤسسه هم که اوکی شد بره، اونقدر هزینه بالایی برای آموزش بهش گفتن که صدف بیخیالش شد. اصلا پول نداشت و نمیتونست برای یادگیری این کار هزینه کنه. چند روزی درگیر این داستان بود که بتونه یه راه حلی برای یادگیری مکانیکی پیدا کنه. مادرش نمیدونست چرا، ولی حس میکرد صدف حالش بهتر شده. یه بار که نشستن با هم صحبت کردن، مامانش ازش پرسید چی کار میکنی؟ روحیت خیلی بهتر شده. صدف میگه نمیتونم هنوز بهت بگم، ولی یه کاریه که تعداد خیلی کمی از زنها تو ایران این کار رو انجام دادن. اینو که گفت با خودش فکر کرد کاش نمیگفتم. الان سوال جوابم میکنه، اصرار میکنه بهش بگم که آره بگو، من نگرانم، من مادرم، باید بدونم چی کار میکنی، راه و چاه و نشونت بدم و این حرفا. ولی مادرش فقط بهش گفت مطمئنم تو میتونی، و این جمله زیر و روش کرد. نزدیک یک ماه میگذره و گشتناش به نتیجه‌ای نمیرسه تا بالاخره تصمیم میگیره بره عملی توی تعمیرگاه کار کنه و مکانیکی یاد بگیره. صدف 31 سالش شده بود. تو این یک ماه خیلی فکرها تو سرش میومدن و میرفتن که نگرانش میکردن. از نظر قانونی مشکلی نداشته باشه یه خانم مکانیکی کنه. به حجاب هم گیر ندن. حروم نکنن مکانیکی رو برای خانوما. فضای تعمیرگاه اوکیه؟ به دردم میخوره؟ مدام این سوالا تو ذهنش می اومد و درگیرش می کرد. هی ناامید می شد. همه کسایی که تا حالا باهاشون صحبت کرده بود می گفتن خانوم که به درد تعمیرگاه نمی خوره، ول کن بابا این حرفا رو. از آدمای دوروبرش هم فقط دوتا از دوستاش می دونستن و امیر پیری. حتی خانوادش هم نمی دونستن. تصمیمشو گرفت که روز بعد بره تعمیرگاهی که ماشینش رو میبرده اونجا برای سرویس و با صاحب اونجا که خوشوبش هم داشتن صحبت کنه و پیشش مکانیکی یاد بگیره. شبش تا صبح فکر کرد و دقیق برنامه ریخت. برنامه ریزی کرده بود که اول اینو میگی، بعد این تجربیاتتو میگی، بعد در مورد اون و این یکی و همه اینا صحبت. عالیه باریکلا. حتما جواب میگیری، حتما بهت میگه از فردا بیا اینجا کار کن. صبحش که از خواب بیدار میشه میگه این چه غلطیه میخوای بکنی آخه، چه کاریه؟ ذهنش این حرفا رو میزده، اما دست دلشو میگیره و راه میفته، پیاده میره اونجا. وقتی میرسه دم تعمیرگاه، اون دست خیابون پشت پرچین گیاها وای میسته. داشت نگاه تعمیرگاه میکرد، دلش هی میگفت برو، ذهنش هی میگفت نه نرو. از اون ورام استاد تعمیرگاه نگاش میکرد که این چرا داره ادا اطفار در میاره با خودش؟ چرا حرف میزنه؟ فازش چیه؟ نکنه چیزی شده؟
رفتم اونجا پشت این پرچین علفو قایم شده بودم. بعد اونم من میدید. اسمش مهدیه. بعد حالا با دارم هی با خودم تمرین کن. آره تو دیشب اینو گفتی اونو گفتی. انگار مثلا دوتا آدم بودن درون ذهن من داشتم هم دعوا میکردن. بعد اون اینکی میگه آخه تو اینجا چی کار میکنی؟ آخه بابا این ول کن، شب آدم تا صبح هزار تا تصمیمات چیز میگیره. ول کن، این طوری نیست. اصلا بابا تو اصلا اینجا چی کار؟ آخه میخوای بری چی بگی؟ چی بشه؟ تو این سن شروع کردن؟ بعد تو مهندسی، عمری مثلا اداری کار کردی، رفتی این ور اون ور، الان مثلا میخوای یه کار مغازه لب خیابون باشی؟ اینگه چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ بعد هی چیز میشدم، هی بیشتر چیز میشد که نرو، این کلمه نروه هی بیشتر میمد تو ذهنم. تا اینکه یه ویدیویی هست، این ویدیو خارجیه، در مورد دختران هست که میخوان یه کاری بکنن، یا خجالت میکشن یا نمیتونن، و نشون میده یه دختر توی جنگل یه گرگی جلوشه و اون گرگ در واقع خوشه میدوه به سمت اون گرگ، و وقتی میره داخل اون گرگ میبینه گرگی وجود نداشته. به اصطلاح روانشناسا میگن وقتی وارد ترست میشی میبینی ترسی وجود نداره. اون ویدیو رو من دیدم، به آخرش نرسیده دویدم، یعنی با یه قدم های تونتون رفتم سمت این مکانیک. بعد اصلا ترسی یه خود رفت عقب، فکر نمی کنم همچین واکنشی نشون بده. بعد گفتم سلام خوبی فلان، سلام آبجی چه خبر، ماشین خراب شد؟ گفتم میشه چند لحظه وقتتون بگیرم؟ بعد نگام که خوب یعنی چی وقتتون بگیرم؟ خب موقع نمیدونستم مدل صحبت کردن با مکانیک های خود متفاوت، باید بری تو اصل قضیه، اصلا مقدمه چینی نمیخوام. بعد گفتم که من میخوام مکانیکی یاد بگیرم. گفت داری میری خارج؟ گفتم که نه. خب بس برای چی میخوای یاد بگیری؟ میخوای به کسی پوز بدی؟ گفتم نه، من میخوام مکانیکی بزنم، برای خانم ها مکانیکی بزنم، امداد مکانیکی بزنم. نه آره خیلی فکر خوبیه، ولی یه دو سه روز برام فرصت بده فکر کنم، اینجا مغازه است فلانه. گفتم باش، منم خوشحال این داره فکر میکنه. نه گفتم همون جوابش منفی، نمیتونن مردم نمیتونن نه بگن. بعد من دو سه روز منتظر، قشنگ روزها رو میشمردم که منتظر این باشم. رفتم پیشش، گفت ببین نمیشه، حالا من بابام نمایندگی سایپا بهش میگم، حالا برو یه خود فلان، اینجا واقعا نمیشه. بچه ها مسخره میکنن این جمله رو، قشنگ مسخره میکنن، قضاوت میکنن. ترس های آدم ها رو من دونه دونه توی این مسیر من دیدم. بعد گفتم باش، حالا کسی رو نمیشناسی؟ گفت نه فلانه. گذاشت من یه مکانیک دیگه هم داشتم، رفتم پیش اون. باره من 10 روز دیگه زنگ میزنم میرم شمال میام. گفتم 10 روز دوباره گذاشت. اومد زنگ گفت آره ببین، من ابزار از من میارم تو پارکینگ خونتون، لنوت تو باز میکنی، موتورشو کامل به توضیح میدم جمع میکنی. گفتم من چون چیزی نمیخوام، من میخوام تو کف تعمیرگاه کار. نه نمیشه فلان. حالا من خبر میدم، فهمیدم میخواد بگه نه ولی نمیشه، از اینم منصرفش. برو این تعمیرگاه، برو اون تعمیرگاه. یادم یه تعمیرگاهی بود مدیرش خانومه، اولین تعمیرگاهی که مدیریتش مال یه خانومه و فلان و اینا. نگو مدیر، نگو صاحب اونجا یک آقاه، خودش بیشتر از خارج جنس میفرسته، برای اینکه بالا سر قضیه یک فردی باشه خواهد شدش. من رفتم این تعمیرگاه با این خانم صحبت کردم، اصلا نذاشت من حرف بزنم. خیلی امید داشتم، یعنی فکر کنم خانومه، الان اصلا نذاشت من صحبت کنم. با اومدم بیرون، اومدم بیرون و یه خود بعد و بیرون اینا. خیلی ناامید بودم دیگه، این تعمیرگاه برو اون تعمیرگاه. بعد بعضی ها اصلا میرفتم که خودم نمیگفتم، اصلا میدیدم محیطش خوب نیست، آدماش، به خیلی چیزا فکر میکردم. بعد به دوسته دار دوستام هم سپردم، یکی رو رفتم گاره بیا فلان. آقا من فرداش رفتم، گفتش که اگه داری کار میکنی مثلا برادری یه آقای کنارت بیار از فامیلات. اینقدر به من برخورد که من با این سنم، با این تحصیلاتم، باید یک مرد کنار من باشه که منو تایید کنه، منو قبول کنه. یعنی چی؟ مثلا چی میخواد بشه؟ مثلا من دارم کار میکنم، برادرم بیاد کنار من، وایسی چی بشه؟ یعنی یک زن اینقدر پذیرشش کمه؟ مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ بعد اونم دیگه نرفت، اونم نرفت. من خیلی ناامید بودم، یعنی مثلا همش میگفتم خدای نمیشه، نمیشه. مرحله اولش گیر کردم. خب بعد حالا تمام این دردام با خودم، ها هیچکی نمیدونه، فقط خودم با خودم دارم میجنگم و یک ماه داره اینجوری میگذره. دارم میگم واقعا اون رسیدن به اون در اولیه خیلی سخته. اون در اولیه خیلی هاش حتی در اول رفتم ولی برگشتم چون نمیشد.
درگیر همه این اتفاقا میشه تا یاد عمو اکبر میافته. عمو اکبر کیه؟ مدیر خیریه طلوع بینشانها. حالا عمو اکبر از کجا میشناخت؟ به واسطه یکی از همون کلاسایی که میرفت با عمو اکبر آشنا شده بود. با خودش گفت عمو اکبر این همه آدم میشناسه، حتما کسی رو میشناسه که به من مکانیکی یاد بده. پا میشه میره یکی از مراسمایی که مؤسسه طلوع بینشانا برگزار میکرد به اسم تهران شهر بدون گرسنه. تهران شهر بدون گرسنه مراسمیه که غذا میپختن و میبردن برای پخش تو مناطقی که مردم بهش نیاز داشتن. اون روز میره به اون مراسم و میره پیش عمو اکبر.
من آینش رو رفتم، حالا رفتم پیش عمو اکبر، میگم عمو اکبر کسی میشناسه من میخوام مکانیک یاد بگیرم و فلانه. میگه دنبال کاری ها، ما اینجا کار اداری داریم برات، بیا حامد، حامد بیا. من حالا گریم گرفته، من نمیخوام. حالا گفتم نه من میخوام مکانیک شم، حالا بیا این شغل و فلانه. بعد اکبر برگشت به من گفتش که ببین دو سه تا دیوونه مثل تو هست امشب میان. آقای اکبر اعتقاد داره خودش دیوانه است و همه ما دیوانه ایم که داریم این کارا، مثلا دیوانه های خوبی. گفت یکی دو تا دیوونن امشب دارن میان، پاترول دارن، مکانیکن خانومن. گفتم تو رو خوب. گفت امشب میان. بعد من نشستم، حالا نشستم اونجا کمین که همه دارن آینه مهربازی، من کمین رو خانوم ها که کیه چیه فلان اینا. دادم اون کیسو صحبتم یاورشم بود. گفت ببین دوست من سحر مکانیک پاترولم داره امشب میاد. سحر اومد و من تمام مدت داشتم نگاه میگردم که یه خانم مکانیک چه شکلیه، بعد سر یه دختر لاغر قد بلند، بعد دائم مچ دستشو نگاه میکنم که چقدر نازکه و چه شکلی این آچار میگیره. یعنی میخوام بگم که دیدن یک مکانیک خانوم بر من هم هیجان انگیز بود خیلی. بعد با سر حرف زدم، گوهره من مکانیکم، ماشین خودم تعمیر میکنم، خیلی وقت 3-4 ساله من دارم چیز میکنم، مکانیکی بلدم. اون از این حرف گفتم کسی معرفی میکنه اجازه بده من کار کنم؟ گفت آره. سیاوش فردا صبح من یادآوری کن، میری پیشش کار میکنم. اصلا باورم نمیشد، یعنی یک ماه سختی واقعا من معجزه‌مو گرفتم از همون عمو اکبر و طلوع بینشان ها، چون اونجا پر از معجزه است. بعد من شب رفتم خونه، نه بابایی نم از اون سال فردا فلانه، فردا صبح من بهش پیغام دادم سحر اینطوری فلان اینا، شماره سیاوش رو داد زنیزم سیاوش، که پس شنبه بیا. مهندس سیاوش وفایی
شنبه صبح سیاوش براش لوکیشن رو میفرسته و صدف میبینه یه جایی پایین اتوبان آزادگان، پایین تر از پاسگاه نعمت آباد. یه مانتوی قدیمیشو به عنوان لباس کار بر میداره و را میفته با مترو میره سمت جایی که باید بره. از مترو میاد بیرون و تا یه جایی میره میبینه وسطای راه آسفالت خیابون تموم میشه و جاده خاکی میشه، انگار بر بیابونه. زنگ میزنه به سیاوش میگه این لوکیشن درسته که من دارم میام؟ اینجا بیابونه ها؟ سیاوش میگه آره خودشه بیا. فکر میکرد مغازه مکانیکی بر خیابونه، با ماشین نرفته بود که درگیر جاپارک و این حرفا نشه و مشکلی واسه ماشینش پیش نیاد. نمیدونست چه جور جایی داره میره. همین جوری که داشت پیاده میرفت سمت لوکیشنی که براش فرستاده بود، هزار تا فکر و خیال تو سرش میاد. اتفاقی براش نیفته تو راه، ندوزدنش. اینجا جاده خاکیه. یه دختر ناشنا واسه چی اینجاست و از این حرفا. خانوادش نمیدونستن، واسه اینکه یه مقدار به ترسش غلبه کنه و خیالش راحت باشه که اگه مشکلی براش پیش اومد حل میشه، لوکیشن رو میفرسته واسه چند تا از دوستاش که اگه خبری ازش نشد بیان اونجاها رو بگردن. همش یه چیزی تو ذهنش بهش میگفت نرو، تو مهندسی، سابقه محیط زیست داری، آخه چت به مکانیکی؟ تا این فکر را میومد تو سرش یاد حرف امیر میافتاد که میگفت ذهنت میگه نرو، بهش بگو خفشه و بهش توجه نکن و کار خودتو بکن. صدف هم توجه نکرد و رفت. رفت و رسید به یه سوله که سیاوش اونجا بود و مکانیکی داشت. یه پسر جوون متولد 75 که خیلی با دیسیپلین بوده و صدف هنوز که هنوزه ازش میترسه. سیاوش اونجا پاترول و ماشین‌های دو دیفرانسیل تعمیر میکرد. اون روز سیاوش یه موتور رو از بیس داشت بازسازی میکرد و بهترین موقعیت بود که صدف با همه قطعات موتور کامل آشنا بشه و جز به جز ببینتشون. همون روز اول سیاوش یه قطعه موتور رو به صدف نشون میده و بهش میگه اینو بشور. صدف میگه بشورم؟ با چی بشورم؟ مگه باید شست؟ اصلا این چیه؟ سیاوش هم بهش میگه این موتور دیگه. صدف با خودش فکر میکرد موتور یه چیزی شبیه جنراتور برقه و اون شکلی که نشونش داده نیست. یه بلوک آهنی به صدف نشون داده بود و میگفت این موتوره و باید با بنزین و قلمو بشوریش. صدف هم مانتو قدیمیشو میپوشه و شروع میکنه با قلمو و بنزین اون بلوک رو نوازش کردن. فکر میکرد باید اینجوری بشوره. سیاوش وقتی میبینه صدف داره چی کار میکنه میگه اینجوری نیست که، باید با دل و جون بسابی، اونقدر باید خوب بسابی که رنگش عوض بشه. صدف شروع میکنه قشنگ بشوره و خودشو تو همون روز اول ثابت کنه. تو همون دقایق اولیه رو کل سرتاپاش بنزین و روغن میریزه. همزمان سیاوش همه موارد رو جز به جز به صدف توضیح میده و با موتور آشناش میکنه. اون روز اول همه لباسای تنش، حتی جوراباش هم کثیف میشه. ترکیب بوی بنزین و روغن هم دیوونش کرده بود. روز اول مکانیکی صدف فقط به شستشو سپری شد، چیزی که حتی فکرش هم نمی‌کرد. کسی که تو خونه قابلمه هم نشسته بود، چون باور داشت نمیتونه روغن قابلمه رو خوب بشوره و ببره، حالا باید روغنی رو میبرد که 100 برابر از روغن قابلمه سخت‌تر میرفت. و اون روز فهمید مانتو بین قطعات گیر میکنه و باید لباس بهتری برای کار انتخاب کنه. پدر صدف مسافرت بود. همون روز اول که برمیگرده خونه به مادرش و خواهرش میگه، همه‌شون هم خوشحال میشن و حمایتش میکنن و ذوق میکنن. تا 10 روز اول کار به خاطر بوی روغن شدیدی که تازه باهاش آشنا شده بود هیچ غذایی نمیتونست بخوره. وسط مرداد بود و گرما هم این بوها رو تشدید میکرد و حالت تهوع عجیبی گرفته بود. سیاوش هم بهش سخت میگرفت تا سریعتر صدف ماشین رو یاد بگیره. توی اون سوله یه سگ داشتن که حکم نگهبان رو داشت و صدف باهاش دوست شده بود. چغلی سیاوش رو تو تایم استراحتش میرفت به این سگه میکرد و سنگ صبورش شده بود این سگه. سیاوش روی ماشین خودش قطعات رو به صدف توضیح میداد و اسم و کارشون رو میگفت و روز بعد که از صدف اسمشون رو میپرسید اون هیچی یادش نبود. صدف با خودش میگفت چقدر خنگ شدم. پس این همه درس و تحصیل و مقاله و کتاب نوشتن و اینا چی شد؟ میبینه اینجوری نمیشه. میره یه عالمه کتابای مرتبط میخره و شروع میکنه کنارش آکادمیک در مورد ماشین و موتور مطالعه کردن و یاد گرفتن، چیزی که توش خبره بود. چندین بارم پیش اومده بود سیاوش ازش سوال پرسیده و صدف جواب رو فراموش کرده بود. همون شب رفته در مورد اون موضوع خونده یاد گرفته و روز بعد رفته که حاضر جواب باشه. سیاوش هم اصلا در اون مورد ازش چیزی نپرسیده. این یکی از اون نکته‌هایی بود که پیش سگ سنگ صبورش گلایه سیاوش رو میکرد. البته که خیلی نکته های خوبم بوده. سیاوش یک بار هم نگفت تو خانومی، چرا میخوای مکانیکی یاد بگیری؟ فقط بهش یاد میداد و عین بقیه شاگرداش که پسر بودن با صدف رفتار میکرد. اونقدر از سیاوش حساب میبرد که شبا خوابشو میدید داره ازش در مورد قطعات ماشین امتحان میگیره. پیش سیاوش کارهایی رو تنهایی انجام میداد که هیچ کس به شاگردش اجازه نمیداد تو دوران آموزش تنها انجام بده. دو سه ماه میگذره و چند باری با امیر همون آقای مشاور صحبت میکنه. خاطرات روزانه‌شو که برای امیر تعریف میکرد، امیر میگفت حیفه. اینا رو یه جا بنویس. مثلا پیج اینستا که مردم بخونن و ببینن اگه اونا هم بخوان برن تو این کار چی کار باید بکنن و سختی ها و مشکلاتش چیه. خاطراتت خیلی جالبه، میتونه به خیلی ها کمک بکنه. یه پیج بزن به عنوان یه مکانیک خانوم، خاطراتتو ثبت کن تا بقیه هم بخونن و استفاده کنن. صدف میگه آخه من که هنوز مکانیک نیستم، چرا دروغ بگم؟ میان میگن دروغ نگو، تو مکانیک نیستی و هزار تا داستانی که تو شبکه‌های مجازی هستش برام اتفاق میفته. امیر بهش گفته خب نزن مکانیک، بزن شاگرد مکانیک. صدف گفت آها، این شد یه حرفی. اون خیلی بدش میومد از اینکه چیزی که نیست رو ادعا کنه که هست. از دردسر پشتش هم میترسید و با قضاوت و فوش و بد و بیرا هم میونه خوبی نداشت. پیجو میزنه و یکی از اولین کامنتایی که میگیره اینه که یه آقای میگه همین کم بود که شما مکانیکم بشید و میفهمه برای اینکه بتونه این موضوع رو جا بندازه که خانوما هم میتونن مکانیک بشن کلی بد و بیراه باید بشنوه. خاطراتش رو ثبت میکرد، کارش رو انجام میداد و تقریبا دیگه همه کارا رو سیاوش بهش یاد داده بود و صدف کامل با موتور و ماشین آشنا شده بود. بعد یه مدت دید داره کمردرد و پادرد میگیره. همه اینا هم عواقب سنگین بودن بیش از اندازه قطعات ماشین‌های دو دیفرانسیل نسبت به ماشین‌های عادی بود. از یه طرف دیگه هم دید اکثر خانمایی که پاترول سوار میشن دست به آچارن. خانمای پاترول سوار کمتر به کمک صدف نیاز پیدا میکنن. صدف هدفش این بود بتونه کمکی برای خانوم ها باشه و اکثر خانوم ها هم پاترول نداشتن. اکثر خانوم ها ماشین های عادی سوار می شدن. بیشتر دوستش سواری یاد بگیره تعمیر کنه تا بتونه به هدفی که توی سرش داره برسه. تصمیم می گیره بسپره با آدمایی که می شناسه و بره برای اینکه تعمیر سواری رو یاد بگیره. دوستش سیما که از کلاس سما باهاش آشنا شده بود بهش میگه که با آقای ابوالفضل قدیری صحبت کردم. قبول کرده که بهت یاد بده. گاراژش هم سمت تهران سره، نزدیک خونتون. با سیما با هم میرن پیش آقای قدیری، اونم قبول میکنه. خانم آقای قدیری هم صدف رو میبینه و باریکلا بهش میگه. ولی اون آقا هی میگه بابا آخه این تعمیرگاه کثیفه، تو اذیت میشی. اینجا من شرمندت میشم. نه اینکه تمیز نکنیم، و تمیز میکنیم ولی بازم کثیف میشه. صدف میگه نه من اوکیم، میام، مشکلی هم نیست. آقای قدیری هم میگه باشه بیا. صدف از مهر ماه از سیاوش تشکر میکنه و از اونجا میاد بیرون و میره گاراژ آقای قدیری. آقای قدیری بهش میگه این آقا مجید دوستای توه، کمکت میکنه و بهت کار یاد میده، تو هم شاگرد خوبی باش. همون روز اول صدف میره تو چال که مجید دوستاش یه سری توضیحات رو بهش بده. مجید اول از همه ازش میپرسه میخوای بری خارج؟ دلیل سوالش هم این بود که خیلی ها تو ایران میرن مکانیکی یاد میگیرن که بتونن وقتی مهاجرت کردن یه کاری بلد باشن و انجام بدن و حقوق در بیارن. توی کشورهای دیگه هم اکثرا کار برای مکانیک ها هست و حقوق خوبی هم داره. صدف لبخند میزنه و میگه نه، این رسالت منه. مجید ساکت میشه. یه دو سه دقیقه مجید ساکت بوده و بعدش شروع میکنه خیلی عادی به صدف موضوعات مختلف رو توضیح دادن. اینجا که اومده بود با قبلن که پیش سیاوش بود یه تفاوتایی هم داشت. قبلن پیش سیاوش مشتریای پاترول و آفرود سوارا به خاطر تبحر سیاوش جوری بودن که کمتر میومدن بالا سر ماشین و صدف هم کمتر موقع کار کردن هول میشد. اما ماشینای سواری عادی همه مشتری ها بالا سر ماشین بودن و هی میگفتن این کارو نکن، اون کارو بکن، اون چیه، این چیه، به نظرت مشکل از اینش نیست، نکنه مشکل از اونشه و الا ماشالله. صدف هم وقتی میومدن بالا سرش رو حرف میزدن دست و پاشو گم میکرد. بلد نبود با حضور مشتری ها چجوری باید کنار بیاد. همش فکر میکرد همه ی آقایون میان بالا سرش که بهش بفهمونن جاش اینجا نیست و اون نمیتونه کار کنه. همونطوری که به مدیر گاراژ میگفتن. نگاه سنگینشون رو خودش حس میکرد. چند باری براش این اتفاق افتاد و کلن هر چی بلد بود از سرش پرید. حتی آچارا رو اشتباه میگرفت و مثل کسی که روز اولشونه کار میکرد. مجید اوستای جدیدش اینو فهمید و جلو مشتری و صدف رو اوستا صدا میکرد و یه جوری برخورد میکرد که انگار صدف اوستای مجیده و صدف خیلی بیشتر از اون بلده. مشتری ها که می دیدن مجید صدف رو اوستا صدا می کنه همون اول چشاشون گرد می شد و می گفتن این دختره اوستای اون پسر است؟ پس حتما خیلی وارده. و دیگه نمی رفتن تو فاز این که بخوان بهش گیر بدن و بگن بلد نیستی، دست به ماشین ما نزن و این حرفا. مجید با همین ترفند تونست کاری کنه که صدف اعتماد به نفسش رو به دست بیاره. صدف واقعا حالش خوب شد. اوضاع بهتر شده بود اما هنوز یه چیزی می لنگید. همکاراش که توی گاراژ میخواستن صداش کنن انگار معذب بودن بگن صدف. محیط گاراژ یه جور محیط مردونه‌ای بود که هر چقدر هم بهشون توضیح میداد که بابا صدفم اسم دیگه، گفتنش خجالت داره مگه، فرقی نمیکرد. هر چی میگفت بازم مشکل حل نمیشد. با خودش گفت خب باید یه اسم مردونه رو خودم بذارم که دیگه موقع صدا کردنم خجالت نکشن منو صدا کنن. خیلی از دوستاش بودن به خاطر فامیلیش که عطایی بود صدف رو عطا صدا میکردن. بعدش نمی اومد از این اسم و همه اون خاصیت هایی رو هم که میخواست داشت. از یه روزی به بعد به همه میگه عطا صداش کنن. تا این کارو میکنه دیگه همه تو گاراژ راحت صداش میکردن و مشکلی هم نداشتن با اسمش. مثل همه قصه های دیگه راوی این داستان هم ادامه داره. هم تو این اپیزود هم توی زندگی. قبل اینکه ادامه قصه رو بگم میخوام ازتون یه درخواستی بکنم. دو تا روش برای حمایت از پادکست راوی دارید. روش اول معرفی راوی به دوستاتون هستش، توی شبکه‌های اجتماعیتون مثل اینستاگرام و توییتر و تلگرام و جاهای دیگه یا حضوری. اگه شنونده ما هستید حتما میدونید که تقریبا تا الان واسه همه جور سلیقه‌ای حداقل یه قصه رو داریم. ازتون می‌خوایم حمایتمون کنید که بیشتر شنیده بشیم. این حمایت شما و اینکه ببینیم تو شبکه‌های اجتماعیتون ما رو به دوستاتون هم توصیه می‌کنید موتور ساخت پادکست ما رو تقویت می‌کنه. پیشا پیش از این که وقت میذارید و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید ازتون ممنونیم. روش دوم هم حمایت مالی هستش که با این کار کمکمون میکنید هزینه های مربوط به تولید و کارهای دیگر رو تأمین کنیم و بتونیم با کیفیت بهتری براتون قصه تعریف کنیم. هیچ محدودیت عددی هم برای کمک مالی نداریم. از 1000 تومان شروع میشه به بالا. کافی از توضیحات این اپیزود وارد صفحه حامی باش ما بشید و پرداختتون رو به هر مبلغی که دوست داشتید انجام بدید. جدا از بحث مالی، این کار شما به ما نشون میده که چقدر تاثیرگذار هستیم و کارمون ارزشمنده که حاضر شدید از ما حمایت مالی کنید. دمتون گرم. برگردیم به قصه. خیلی از چیزا رو گفتیم ولی زیاد در مورد سختی‌های این کار صحبت نکردیم. سختی هایی که این شغل برای خانم ها داره و سختی هایی که متاسفانه بقیه برای این شغل ها دارن ایجاد میکنن. در مورد سختی هایی که این شغل برای خانم ها داره بیاید از زبون خود عطا بشنویم.
این مشکل جا برای من همیشه دغدغه بود. الان هم اینو دارم. چرا؟ کار هست، کارفرمای خوب نیست. کارفرمای درست هست، پول نیست. خب این مشکلات من هنوزم دارم. خب که هنوزم اون بیسیه که دغدغه شبانه روزی من. خب در کنار اینکه حالا یه استاد خوب داری فلان فلانه. از مشکلات دیگه که یه خانم توی گاراژ داره اینه که هیچ جایی نیست که لباس عوض کنه. من گاهن لباس از خونه میپوشم میام روش یه مانتو میام. بعد از سرویس بهداشتی استفاده کنید که آقایون دارن استفاده میکنن و خیلی سخته. خیلی شاید بهتون بگم من خیلی کم پیش میام اینجا برم دشتو انقدر میمونم برم. خب بعد مشکل غذا خوردن اینجا جایی نیست ما غذا بخورم. شاید باورتون نشه این اولین بار من اینجا نشستم. باید در کنار یک موتوری که رو زمین پهنه و همه جا بوی روغمی ها تو بشینی غذا میکنی. خب غذا رو حالا کجا میخوای گرم کنی؟ باید بری دوتا مغازه اون مرتب گرم کنی، تو یخچال اینکی مغازه این وری، تو گاز اون اینکی. بعد مثلا زمستون که میشه باید از این قوطی حلبی ها کنار اونا گرم بشه، محیط بازه. و مثلا یادم زمستون من کل صورتم سوخته بود از سرما، از سوز و سرما. اینا مشکلاتیه که من فکر میکنم من دارم تجربه میکنم که خانم های بعد از من این مشکلات رو تجربه نکنم. خب من بفهمم چه مشکلاتی هست که اینها رو تو قدم های بعدی اصلاح کنم و یه جایی باشه که واقعا بیاد خانم کار کنه. شاید اگر صدف دیگه این بود تو مرحله های همون اولی صبر کرد و کاملا پشیمون میشد. چون این کاری نیست که واقعا فقط توش عشق دارم و انگار یه موتوری درون من هست داره منو میبره، حتی خودم نخوام داره منو میبره. خب این شکلیه. بعد میگم سختیش خیلی زیاده. اینکه تو خانوم باشی مثلا دستت کثیف باشه بخوای یه چیزی بخوری، تو 10 دفعه هم اینجا دستتو بشوری به تمیزی اولش نمیشه، مجبوری بالاخره اون چیزی که دوست داری رو بخوری با همون دست کثیف. این پذیرشش خیلی سخته، هر خانومی نمیتونه این کارو بکنه و من فکر میکنم شاید 5% از خانوم ها بتونن این کارو بکنن. مثلا بعضی وقتا خودم نگاه اون چه کارایی میکنم.
اگه بخوام در مورد سختیایی که بقیه برای خانوما تو این شغل ایجاد میکنن بگم، میتونم به این اشاره کنم که بعضیا با رفتارشون نزدیک بود کاری بکنن که کلن جلوی کار کردن خانوما توی گاراژهای مکانیکی گرفته بشه. وقتی این اتفاق افتاد، عتادید داره با آرزو و رویاش بازی میشه. آدمای دیگه ممکنه از جای دیگه تأمین باشن، ولی عطا این کار رو واسه آینده‌اش انتخاب کرده بود. درآمدش از این راه بود، زندگیش از این راه میچرخید، نمیتونست وایسه ببینه دارن ازش میگیرنش. ممکنه خیلی ها با حجاب مخالف باشن، خیلی ها هم موافق، ولی وقتی داریم تو مملکتی زندگی میکنیم که حجاب جزو قوانینشه، برای کار باید از این قوانین پیروی کنیم تا آسیبی به خودمون و بقیه نزنیم. من نمیخوام بگم حجاب خوبه یا بده، فقط حرفم اینه وقتی داریم کار میکنیم باید با قوانینی کار کنیم که آسیبی به خودمون و بقیه نزنیم. این موضوع فقط مربوط به حجاب و مکانیکی هم نیست، تو هر شغلی که هستید باید به فکر این موضوع باشید. رفتار اشتباه شما ممکنه دید مردم رو نسبت به کل اون صنف خراب کنه. الان توی اینستاگرام کانالایی را افتادن که جنسی رو میفروشن ولی محصولی رو ارسال نمیکنن. خب این رفتار داره آسیب میزنه به کل فروشنده های اینستاگرام، کسایی که زندگیشون از این راه داره میچرخه. بازم بگذاریم. از عطا خواستم بیشتر در مورد مشکلاتی که این شغل هم برای مکانیک ها هم برای خانوم ها داره بگه تا بهتر درک کنیم تو چه جور محیطی داره کار میکنه.
دارم میگم که از بیرون قشنگه، اینقدر فالوور داره، هر روز اینطوری نگاه، چه قهرمان، همه فلان. مشکلاتش خیلی بیشتر از اون چیزی که شما ها میبینی. خب مثلا این مدل شغلا چیزایی داره که شاید شما ها فقط میبینید نه بابا کاری نمیکنه که داره میره اونجا یه موتوری میبنده. خیلی مشکلات بیشتر از اون چیزی که بایده. مثلا مردم میگن کاری نمیکنه، یه خانم میاد یه پست میذاره همه لایک و فلان و فلان، نمیدونی که اون خانم با چه مشکلاتی داره این کارو میکنه. واقعا من یه موتور باز میکنم با اینکه یک آقا موتور باز میکنه خیلی فرق میکنه. من 100 برابر بیشتر دارم از زندگی میزنم، از انرژیم، از قدرتم، از مشکلاتم. بعد همیشه خب اولین ها سختی های بیشتری دارن. همین که خیلی مرد ها میان درک نمیکنن، مثلا کامنت میزنن تو که کاری نکردی، کاری نداری، یا مثلا بد و بیراه میگن، این خودش یه درده که چطور ممکنه مردای ما هنوز نمیتونن زنها رو درک کنن. چطور ممکن مادرای وجود داره که پسرشون رو خوب تربیت نکردن، میان توی دایرکت انگار مثلا من نوکر پدرشونم، یه سلام بلد نیستن، یه دونه چیز، و انگار مثلا من وظیفه دارم که اینها رو در شنبه‌های مکانیکی بذارم. هنوز تشخیص لطف با وظیفه رو نمیفهمن. خیلی سخته گفتارشون، صحبت کردن تو مکانیکی و با مکانیکا، نمیگم و خودشون هم مثلا الان میگن نه همه اینطور نیستن، میدونم همه اینطور نیستن، یه قشرشون ببخشید خیلی کم سوادن و صحبت کردن باهاشون اصلا انقدر سخته، انقدر بده، آخرش هم به فوش و فوشکاریه. خب من از وقتی که اومدم اینجا همه چیز عوض شده. خب این حرف من نیست، حرف همه بچه هست دیگه. کسی با لفظ بد با هم صدا نمی کنن، حتی همون حرف بد کسی با هم نمی زنه. لباسشون عوض شده، همیشه لباس پاره پوره کثیف داشتن. چرا؟ چون بهشون میگن برای خود تو شخصیت قائل بشه. چرا؟ چون هر کی از این در میاد تو فکر میکنه یک مکانیک حماله. خب من خودم به چش دیدم، خانومه اومده ایراد ماشینشو گرفتیم، دندشو کج کرده به ما رفته، یه پول به این شاگردای ما نداده. خیلی اینا درده، مثلا مکانیک داره پدرش در اومده کمرش داغون شده چونه میزنن سر 200,000 تومان، خان آقا 100 تومان بده، تو میری آرایشگاه کارت میکشی 1,500,000، یه رنگ مو میکنی که یک ماه هم برات نیست. ما داریم وسیله یا برات درست میکنیم که زیر پای توه، سلامتی توه، ضامن زندگی توه. بعد نوع رفتارتو، نوع برخورد، یا مثلا خیلی وقتا میان انگار مثلا گدا دیدن غذاهای کهنه کوله توی ماشینشون رو میدن، زشته. یا خودمون مکانیک ها باعث شدیم یا این دید باید کامل عوض شد. و من یکی از دلایل بودنم توی شغل اینه که این دید عوض شد، بفهمن که مکانیک ها یه شغل سخت دارن انجام میدن، ترحمی و بیادبی نیست. مثلا میان استاد کار ما رو تا ساعت 10 شب نگه میدارن، نمیفهمن این زن و بچه داره. چرا؟ چون ماشینش رو امشب میخواد بره شمال، به زور نگهش میدارن. استاد کارم صداش در نمیاد، میگه گناه داره فلان داره. چطور تو ما میان کار اداری میگی دوه، ما باید نهار بریم یه ساعت، و ما آدم نیستیم تو این گرما. من خواهرم یک بار اومد اینجا، من وقتی پام شکسته بود روغن ماشین عوض کنه، گفت تو چجوری زنده ای؟ چجوری توی گرما داری کار میکنی؟ تازه من تو دفترتون نشسته بودم. گفت بابا تو خیلی جون داری، چجوری میشه؟ من باورم نمیشه. اومده بود خونه بلافاصله رفته و حموم لباساشو شست، تو چجوری تحمل میکنی؟
خب دیگه بهتر اپیزود جمع جورش کنیم. همونطوری که گفتم قصه عطا ادامه داره و تموم نمیشه. اگه دوست دارید دنبالش کنید، روی پست اینستاگرام راوی تگش میکنم و آیدیشو میذارم. از اون طریق میتونید ببینیدش. عطا رسالتش رو پیدا کرد. داره در مسیر رسالتش قدم برمیداره و از زندگیش راضیه. برای عطا آرزوی موفقیت میکنم.
من همیشه برای وضع نامطلوب اطرافم دیگران رو مقصر میدونستم. به جایی رسیدم که از خودم خسته شدم. از جنگیدن و تلاش برای تغییر دیگران. فهمیدم باید از خودم شروع کنم و وضعیت نامطلوب زندگی اجتماعی ما میانگینی از همه ماست که فقط میتونیم برای تغییری که میخواییم و دوست داریم خودمون رو تغییر بدیم. تمام چیزهایی که شکایت میکردم و اول در خودم ببینم و اصلاح کنم و حداقل تلاشم رو بکنم. صلح با خودم، ایراداتم، نگاه کردن دقیق به رفتار خودم و خوب دیدم هر آنچه که در دیگران من رو زجر می‌داد تصویری از خود من بود. عطا به دور از زندگی و شخصیت صدف، چون در مسیر رسالتش قرار گرفته، آینه ای شد که آدم‌ها هر آنچه که در اون می‌بینن صرفاً خود واقعی خودشونه، خواه قهرمان خواه سرگردان. این خصلت بودن در نقش واقعی دنیاته و این بیت من رو هر روز و هر روز به دنیای عطا می کشونه. تو مگو همه به جنگ انداز صلح من جاید، تو یکی نه هزاری، تو چراغ خود برافروز.
ما توی اینستاگرام و توییتر هم هستیم. لطفا ما رو دنبال کنید. اگه دوست دارید در مورد این قصه ها خبرهای تکمیلی بخونید و در جریان عکس‌ها و خبرهای مربوط به شخصیت‌های قصه های راوی باشید، حتما اینستاگرام ما رو دنبال کنید. راستی برای تمام اپیزودهای راوی یه سری پست‌های جدید مخصوص اینستاگرام درست کردیم که میتونید همین الان برید اونا رو چک کنید و ببینید و لذت ببرید و با قصه ها بیشتر آشنا بشید. باز هم یادآوری میکنم قدردان تک تک شمایی هستیم که ما رو به صورت مالی حمایت میکنید یا ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. دل ما به شنیده شدن خوشه. میرسیم به بخش پایانی اپیزود 15 راوی. بعد از اینکه قصه عطار رو شنیدم چند تا قرار با خودم گذاشتم. قرار اول، با خودم قرار گذاشتم به بچه ها تو بچگیشون نگم که بچه بابا مامانت نیستی و بخوام اذیتشون کنم. این موضوع تو روحیه بچه تأثیر داره و تا سالهای سال میتونه اثر مخربی رو روی روانشون بذاره. قرار دوم، یاد گرفتم با احترام کامل به دکترا هیچ وقت به حرفای ناامید کنندشون گوش ندم و امیدوار باشم. از کجا معلوم؟ شاید معجزه شد. قرار سوم، با خودم قرار گذاشتم که آدما رو با رتبه کنکور و مدرک تحصیلیشون نسنجم و اعتبار ندم بهشون و قضاوتشون نکنم. این لطف به اونا نیست، محبتیه که به خودم میکنم. قرار چهارم، با خودم قرار گذاشتم به زمانبندی خدا ایمان داشته باشم. من نمیدونم چه چیزی چه موقعی به صلاحمه، ولی میدونم که خدا میدونه. هر چقدر بیشتر بهش ایمان داشته باشم و آدم خوبی باشم، بیشتر هوامو داره. و قرار آخر، حواسم باشه موضوع کار رو جنسیتی نکنم. مکانیکی توی کشور ما و اکثر کشورها یه کار مردونه است، ولی عطا به هم ثابت کرد یه خانوم توی ایران هم میتونه مکانیک باشه. پس همه شغلای دیگه هم میتونن برای هر دو طرف باشن. فقط باید آدم درست سر جای درستش قرار بگیره. و مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.